أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. در جریان آفرینش مسیح سلام الله علیه مسائلی را این بخش از آیات طرح کردن که بعضی از اونها گذشت. در تفسیر المنار نکته‌ای برای تفاوت تعبیر در باره خلقت مسیح و خلقت یحیی علیه السلام آمده است که دیروز اشاره شد. در اون تفسیر این چنین آمده است که خداوند در باره آفرینش یحیی به زکریا علیه السلام این چنین فرمود: کذالک الله یفعل ما یشاء. ولی درباره آفرینش مسیح به مریم علیه السلام این چنین فرمود: کذالک الله یخلق ما یشاء. در جریان مسیح سخن از خلقت ما یشاء است، در جریان یحیی سخن از فعل ما یشاء است. و نکته این تفاوت را هم اونچنان بیان کردن که آفرینش یحیی بر خلاف عادت نبود، یعنی یحیی پدری داشت و مادری داشت که از هر دوی اینها به بار آمد، ولی پیدایش مسیح برخلاف عادت است زیرا از مادر به تنهایی به دنیا آمد. البته در خود المنار هم توجه دارند که هر دو خارق عادت است و برخلاف عادت. نباید گفت به این که در جریان یحیی خلاف عادت نیست و در جریان مسیح خلاف عادت است. هر دو خارق عادت و اعجاز است، الا اینکه خارق عادت در جریان مسیح قوی تر و ظاهر تر از خرق عادت در جریان یحیی است. وگرنه در جریان یحیی هم بحث به ظاهر نه مادر می توانست مادر باشد و نه زکریا می توانست پدر باشد، زیرا مادر یحیی در دوران فرتوتی و سالمندی خود قرار داشت و زکریا علیه السلام هم در دوران پیری. زکریا در باره خودش میگوید: ربی انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. در باره همسرش هم میگوید: و کانت امرأتی آقرم، که اینها قبلا گذشت. یعنی همسر من اون وقتی که در دوران مادر شدن بود عقیم بود، الان که از اون دورانم گذشت، الان هیچ زنی مادر نمی شود در این سن، ولی همسرم در سنین گذشته که می توانست مادر باشد، سن او سن مادر شدن بود، او عاقر و عقیم بود. اگر یک عقیمی را خداوند ولود کند، اگر یک پیری را به سن شباب مثلا منتقل کند، همه اینها خرق عادت است. منتها خرق عادت در جریان مسیح شکوفاتر و ظاهرتر است. بنابراین نمی شود نکته این باشد که کذالک الله یخلق ما یشاء برای غیر عادی بودن است و یفعل ما یشاء برای عادی بودن، چه این که همین خلقت را هم قرآن کریم به غیر خدا اسناد می دهد. لذا می فهمد خدا احسن الخالقین است، یعنی عده دیگر خالق هستند، منتها خدا احسن الخالقین است. خلقت از اون جهت که صفت فعل خداست مظاهر گوناگون دارد. خیلی ها می توانند خالق باشند، اما احسن الخالقین خداست. اما هیچ کس نمی تواند موجود به ذات، حی به ذات، علیم به ذات، قدیر به ذات و مانند اون باشد. اونا مخصوص خداست که لا شریک له. بنابراین از دو طرف سخن صاحب المنار قابل نقض هست، هم تردن هم عکسن.
هم از اون جهت که ایشون گفتن فرق جریان مسیح و یحیی علیهم السلام این است که جریان مسیح خلاف عادت بود و جریان یحیی خلاف عادت نبود، هم از این جهت قابل نقد است، برای اینکه هر دو خارق عادتند، منتها یکی بیش از دیگری، و هم عکساً از اون طرف قابل نقد است، برای اینکه خلقت به امر عادی هم اسناد پیدا میکند، یعنی یک جریان عادی را هم خلقت میگوید. مسئله بعدی آن است که قرآن کریم هم عیسی سلام الله علیه را مبشر می‌داند و هم انجیل را، یعنی در جریان اینکه عیسی سلام الله علیه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت می‌دهد، این را هم به خود مسیح اسناد می‌دهد، هم به انجیل. ولی درباره تورات آیه به ذهن نمی‌آید که هم خود تورات مبشر باشد هم موسی سلام الله علیه. بیان ذلک این است که از نظر قرآن کریم در دین مسیحیت کتاب و سنت هر دو مبشرند، یعنی هم سخن عیسی هم انجیل حق هر دو مبشرند وجود مبارک پیامبر. ثقلینی که اسلام دارد اونها هم داشتن، منتها ثقلین قرآن و اعترت است، و اگر گفته می شود سنت، منظور سنت معصومین علیه السلام است، نه هر سننی. اونها هم این ثقلین را دارن، یعنی قرآن و اعترت را دارن، منتها نه به این وسعت و عظمتی که اسلام داراست. اون چه که قرآن در باره عیسی و انجیل سخن می گوید این است که هم انجیل مشتمل بر بشارت است، هم خود مسیح. فهی درباره تورات دارد که تورات مبشر هست، و اما درباره موسی نیامده که موسی تبشیر کرده است. درباره مسیح سلام الله علیه در سوره مبارکه صف آیه ششم این چنین است که به اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، این راجب گذشته، و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلوات الله و سلام علیه، این ناظر به آینده است. و اما درباره تورات همون آیه سوره اعراف است که مشترک بین تورات و انجیل است. آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی این یهودی ها و مسیح های واقعی کسانی هستند که برابر تورات اصیل عمل میکنند. در تورات و در انجیل جریان رسالت خاتم علیه آلاف و تحت و سنا آمده است، و اینها یجدونه مکتوبا عندهم، همین تورات و انجیلی که بالاخره دست خورده است، همین تورات و انجیل این بشارت را داراست. و اما درباره موسی نیامده است، ظاهرا سرش این باشد که موسی با وجود مبارک رسول خدا علیه السلام فاصله زمانی فراوانی داشتند که انبیای فراوانی بین موسی و رسول خدا علیه السلام آمده که بعضی از اونها اولوالعزم بودن مثل مسیح علیه السلام، بعضی هم غیر اولوالعزم بودن. از این جهت شاید قرآن اصراری ندارد بر اینکه موسی کریم را هم مبشر معرفی کند، و اما اصل کتابش را مبشر وجود مبارک حضرت می داند. پس این هم تتمه بحث درباره یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. از این که در بحث‌های بعدی همین این بخش، یعنی یک آیه بعد آمده است که مسیح فرمود ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، معلوم می شود که شریعت عیسی مسیح ناسخ شریعت موسی کریم علیه السلام است. بعضی از محرمات دین موسی در دین عیسی تحلیل شده است. شاید این بعضی از محرمات همون بخش از محرمات باشند که در سوره نساء آمده است که همون به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا بعد نهو عن، بعضی از محلل ها را ما برای اینا حرام کردیم در اثر تبهکاری این یهود. شاید این محرم هایی که با آمدن مسیح علیه السلام حلال شد همون بخش از محرمات باشد که در سوره نساء آمده است که قبلا بر یهودی ها حلال بود بعداً بر اثر ستمکاری اینها تحریم شد. این نقش تورات و انجیل نسبت به هم. وصف دیگری که خدای سبحان در این تبشیر به مریم برای مسیح علیه السلام ذکر میکند این است: فمود و رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربک. این رسولاً نظیر اون کلمات قبلی که منصوب است با اون ناسب قبلی منصوب خواهد بود. در آیه 45 این چین آمده است که ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. اینجا میفهمد و رسولاً الی بنی اسرائیل، یعنی بعد از اینکه شرایط نبوت را بیان کرد اونگاه به رسالت اون حضرت اشاره میکند. یعنی یک نبی باید دارای اوصاف نفسانی و کمالات روحی باشد، این وجیه هم فی دنیا و الاخره باشد، من المقربین باشد، صاحب کرامت باشد، عالم به کتاب و حکمت باشد و دارای یک پیام خاص باشد تا رسالت برای او تثبیت بشه. بعد از اینکه این ارکان بعثت و رسالت را درباره مسیح علیه السلام بیان کرد، اونگاه فرمود او با داشتن این مجموعه شده رسول. و هر رسولی یک دعوایی دارد و یک دعوتی، برای اثبات دعوای خود یک بیانی هم به همراه دارد. اونچه که مربوط به دعوا و دعوت بود اونها را بیان کرد، اونچه که مربوط به بیانه است با این جمله ذکر میکند که انی قد جئتکم به آیت من ربکم. یعنی باید عالم به کتاب و حکمت باشه، مسیح بود، دارای کتاب و شریعت باشه، مسیح بود، وجیه من المقربین باید باشه، بود. این خصوصیات نفسانی و کمالات را داشت، باید دارای معجزه باشد. اون را از این جمله انی قد جئتکم به آیت من ربکم شروع میکنه. اگر در این آیه اولین سخنی که از مسیح سلام الله علیه نقل می کند معجزه است، این نه برای آن است که معجزه اولین رکن رسالت و بعثت یک رسول مبعوث است، برای این که معجزه برای اثبات است. اولین رکنش همون دعوا و دعوت اوست، همون مقام اوست. اون مقام را در آیات قبل بیان فرمود، این اثبات را در این آیه ذکر می کند و رسولاً الی بنی اسرائیل. این لقب هم مفهوم ندارد که دلالت کند بر اینکه مسیح سلام الله علیه فقط برای بنی اسرائیل بود و اولوالعزم بودن او سازگار نیست، بلکه تلیعه اجرای رسالت اون حضرت هدایت بنی اسرائیل است. نظیر اون چرا که وجود مبارک رسول خدا علیه السلام داشت، با اینکه او کافتن للناس بود، ندیرن للعالمین بود، رحمتن للعالمین بود، اما اجرای این مأموریت جهانی از انذار اقربین شروع شده است. این قم فانذر با انذر عشیرتک الاقربین تقیید نمی شود که فقط او برای انذار عشیره و بستگان خدا آمده. یا لتنذر ام القرى و من حولها دلالت نمی کند که حضرت برای انذار مکه و اطراف مکه آمده. یعنی این رسالتت را از خانواده شروع کن، از قبیله شروع بکن، از محله آغاز بکن، به شهر برس، به اطراف شهر برس، بعد به جهانیان برسان. اگر تعبیر قرآن درباره مسیح این چین است که رسولاً الی بنی اسرائیل، به این معنا نیست که قلمرو رسالت اون حضرت فقط نژاد بنی اسرائیل بود، در حالی که مسیح سلام الله علیه غیر از بنی اسرائیل عده‌ای را دعوت کرد، اونها هم پذیرفتند، در حالی که جز بنی اسرائیل نبود. بخشی از اون رسالت ها در اوائل سوره مبارکه یاسین آمده است که وزر ابلهام مثلا اصحاب الغریه از جا اهل مرسلون از ارسلنا علیه مسنین فکذبوهما فعززنا بسالس فقال انا علیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا عليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. که این ناظر است به اون نماینده هایی که از طرف مسیح سلام الله علیه طبق بعضی از نقل ها رسالت را به عهده گرفتند و به سراغ قومی رفتند که اونها جزء بنی اسرائیل نبودند. بنابراین منطق قرآن و سیره مسیح و عمل مردم متدین اون از همه نشون میدهد که رسالت مسیح اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، منتها اجرای این رسالت اول از بنی اسرائیل شروع شده است. نظیر خود است موسی سلام الله علیه عده زیادی به موسی کریم ایمان آوردن که جز بنی اسرائیل نبودن، با اینکه درباره موسی فرمود ما موسی را بنی اسرائیل فرستادیم و رسولا الی بنی اسرائیل. خب رسالت و نبوت و بعثت باید اون ارکان را داشته باشد که مسیح علیه السلام دارا بود، باید با اعجاز همراه باشد که این اعجاز را الان شرح می‌دهد. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیتین من ربکم. یعنی مسیح سلام الله علیه دعوتش را با این جمله آغاز کرد که من رسولم و با معجزه آمدم و پیام منم این است که ان الله ربی و ربکم فعبدو، پس من دعوایی دارم، میگویم انا رسول الله و ادعایی دارم که برای اثبات دعوای خود صاحب معجزم، دعوتی هم دارم که شما را به توحید فرا میخوانم که میگویم ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. خب اعجاز معمولا برای اثبات دعواست نه تثبیت دعوت. دعوت را باید عقل قبول کند با براهین عقلی، ولی اگر کسی به وسیله معجزه رسالت و نبوت کسی را یقین پیدا کرد، می تواند سخن او را حد وسط دلیل قرار بدهد و به حرف او اکتفا کند در بخش توحید و بعد، نه در بخش اصل اثبات مبدأ. حتی مسئله توحید را هم می توان به وحی معصوم استناد داد. اصل اثبات مبدأ است که به وحی و رسالت و نبوت و امامت امثال ذلک قابل اسناد نیست. اونها که معصوم بودن و رسول بودن یک انسان کاملی را اثبات کردن، می توانند معارف دینی را از او فرا بگیرند. این مسئله مزنه نیست، چون اگر کسی حضور یک معصوم قرار گرفت، ارکان سگانه جزم‌آوری حاصل است. اگر ملاحظه فرمودید که نمی شود به اخبار و به ادله نقلیه در مسائل اعتقادی اکتفا کرد، اون ناظر به ادله نقلی است که این سر روح را نداشته باشد، یعنی از جهت صدور یقینی نباشد، یا اگر از جهت صدور یقین است جهت صدور یقینی نباشد، یا اگر اصل صدور و جهت صدور یقینی است دلالت یقینی نباشد. ولی اگر یک حدیثی واجد هر سر روکن بود، مضمون اون حدیث را می شود حد وسط برهان قرار داد و یقین پیدا کرد. هیچ فرقی بین این گونه از ادله نقلی با ادله عقلی نیست، مگر در تفاوتی که در اجمال و تفصیل است. اونها که حضور معصوم علیه السلام را ادراک کرده اند و سخن از تقیه هم نبود و فهمیدن که معصوم دارد واقعیت را میگوید، نه اینکه به زبان خود این شخص سخن بگوید، اونجا حرف معصوم را میشود حد وسط قرار داد. گاهی معصومین تقیه می کردن حتی از مستمع به مخاطب، نه تقیهی به معنایی که از خوف ظالمین یا خوف دستگاه امویان و عباسیان و امثال ذلک، خوف زلالت خود مستمع. لذا اونها مأمور بودن که به اندازه فهم مستمعین سخن بگوین. این بحث ها را قبلا ملاحظه فرمودید که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش دارد که بعضی حضور امام صادق مثلا شرفیاب می شدن، عرض می کردن توحید چیست؟ یا ما را به توحید راه نمایی کنید؟ می فهمود هو الذی انتم علی، همینی که دارید. خب این یه جواب. بعد طایفه دیگر روایتی است که درباره هشام بن حکم ظاهرا آمده، یا هشام بن سالم، سومی درباره هشام بن حکم آمده. درباره عهد الهشامین استدلال میکند خدا به آیه سوره انبیا که لو کان فی ما آلهت الا الله، از این راه برهانی بر توحید قائم میکند. درباره اون هشام دیگر خود حضرت آغاز میکند که آیا تو خدا را توصیف میکنی؟ هشام عرض کرد آری. حضرت فرمود هات بیان کن. هشام بیان کرد، حضرت اشکال کرد، هشام موند و خود هشام به حضرت عرض کرد شما راهنمایی کنید. اون حدیث معروف نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، که بعدها برهان صرف الوجود و بسیط الحقیقه را که حکماء متعلی استفاده کردن، از همون بیانهای بلند است. اون حدیثی که جزء طایفه سوم روایت است، حدیثی نیست که هر درس خوانده‌ای بعد از 18 سال تازه بفهمد که نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، امثال ذلک. این یه سلسله شاگردای نظیر فارابی و اینها میخواد که برهان صرف الوجود را ازش استفاده کنه. خب این طایفه ثالثه با اون طایفه اولا که بینها متوسطات است فاصله فراوان است. گاهی خود معصوم سلام الله علیه از ضعف فکری مستمد در حال تقیه است. نباید گفت چون امام به فلان شخص اینچنین گفته است پس تمام محور توحید همین است. نه، این هم هست. این معجزه غالباً برای اثبات اصل دعواست، یعنی برای پذیرش اینکه این شخص رسول خداست. دعوت او را باید با براهین عقلی پذیرفت و اگر چنونچه اصل دعوت او درباره اثبات مبدا نباشد، درباره اوصاف مبدا باشد، اون را هم می شود به وسیله سخن معصوم اثبات کرد. اما معجزاتی که مسیح علیه السلام ارائه داد این است که انی قد جئتکم بآیه من ربکم. اون روزها دیدن این گونه از آیات تحملش سخت بود، لذا مکرر در مکرر می فرمودن این آیه است، نشانه قدرت اوست که در دست ما ظهور کرد از این جهت که آیت رسالت ما هم باشه. بعد می فرمودن این بإذن الله است که مبادا این تفکر ابن اللهی شدت پیدا کند، گرچه معذالک رواج پیدا کرد، اما اونها معذرتن الی ربکم به عنوان حجت بالغه در همه موارد میگفتن این آیه است، نشانه قدرت خدا و رسالت ماست و اینها به اذن الله است و از ما نیست، اتمام حجت کردن. از اون به بعد اگر کسی مبتلا به تسلیس شد یا مبتلا شد به توهم ابن اللهی، این لیهلک من هلک عن بینه است. خب در این کریمه فرمود و رسولن الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم. این کلمه آیت نشون میدهد که این علامت است و این علامت هم باز به اذن خدا به دست من ظاهر میشود. این آیت هم جنس است، شامل افراد کثیر میشود، چون در همین آیه چندین معجزه نقل شده است. همه اینا زیر پوشش آیت است. نفرمود من آیاتی آوردم، فرمود آیت آوردم. این کلمه کلمه مفرد نیست، یعنی دلالت بر وحدت بکند، جنس است، مفردی است که دلالت بر جنس میکند نه بر وحدت. به آیتن من رب بکن، این متن و اجمال. اما شرح و تفسیر این است، اون آیه این است، انی اخلق لکم من الطین کهیئت طیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. من از گل به هیئت یک پرنده میسازم و در او میدمم و این پرنده میشود باذن الله. نه یعنی مجسمه سازی که فقط ظاهر پیکر این گل یا سنگ حیوان است، این کار عادی است. من تمام اعضا و جوارحی که هنوزم که هنوز است علم طب از شناخت اعضا و جوارح یک پرنده عاجز است می سازم، نه اینکه مجسمه سازی میکنم بعد میدمم میشه حیوان نظیر مجسمه ها. من از گل یک پرنده می سازم قبل از روح که هنوزم که هنوز است دنیای پزشکی از استیعاب و احاطه به تمام اعضا و جوارح و سلولها و مغزهای ذرات ریز یک پرنده عاجزن، هنوز برای اینا حل نشود. دستگاه گوارشی او چیه، قلب او چیه، مغز او چیه، اعضا و جوارح او چیه، زبان او چیه، دهان او چیه، حلق او چیه، پر او چیه. یه بیان نورانی از تعمیر در نهج دارد که همش نورانی است. می‌فرماید این پرهای طاووس این چنین نیست که اشتباهاً یک رنگی به جای رنگ دیگر در بیاد. اگر رنگ‌های گوناگونی برای پرهای طاووس هست، هر پری را که بکنی بالاخره اون دستگاه غیبی اله همون رنگ را از همون جا دوباره می‌رویاند، یعنی پری می‌رویاند که همون رنگ قبلی را داشته است، نه اینکه به رنگ همسایه یک پر دیگری را به جایش برویاند. این چنین نیست. پس اینی که بعضی از بزرگان فرمودند که سر اینکه این کلمه به اذن الله را مسیح درباره افاضه روح گفت و درباره آفرینش و ساختن یک پرنده از گل نگفت، برای اینکه یکی عادی است دیگری غیر عادی، سخن این چنین نیست. میرسیم به خود آیه که آیه هم درباره هر دو فرمود به اذن الله. حالا اصل آیه رو ملاحظه فرمید، انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیره فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. اون بزرگوار که ظاهرا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در کتاب شریف بدع الحکم است که میفرماید این نفخ کار من است، اما پرکشیدن و طائر شدن به اذن الله است، که معجزه و خرق عادت در این است که او پرنده بشود. لذا فیکون و طیرن را به اذن الله مقید کرده است، قبلی چون کار عادی است به اذن الله مقید نشده. این چنین نیست. این کلمه به اذن الله مفعول واسطه است، متعلق است از باب تنازع به چند فعل، نظیر این که هازا شهران عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. این علی الشهور علی التنازع متعلق به چهار فعل است، نه اینکه شرفته و فقط علی الشهور، بلکه همه این افعال چهارگانه علی الشهور است. در اینجا هم مسیح میگوید انی اخلق لکم من الطین به اذن الله، کیئت طیره به اذن الله، فانفخ فیه به اذن الله، فیکون طیرا به اذن الله. این به اذن الله مفعول واسطه است برای هر سه شرفه علی التنازع. کارو هم که مجسمه سازی نبود، اون کار سهلی است. کاری که طب دیروز عاجز بود طب امروز عاجز است، یک درس نخونده انجام داد. اون که طیر می شود با اعضا و جوارح و گوارش و دستگاه قلب طیر می شود، نه اینکه مجسمه ای به صورت طیر بسازد و در او بدمد و او بشه طیر واقعی. خب اعضا و جوارح درونش چی؟ قلب و دستگاهش چی؟ انی اخلق لکم من الطین کیئت طیره فانفخ فیه فیکون طیرا، همه اینها به اذن الله است. و ابر الاکمه و الابرس و احیی الموتا به اذن الله است. این اون تکلف را نباید توجیه کند که چون کلمه احیا از اونها مشکل تر است، احیا را به اذن الله اسناد داد، ولی ابرای اکمه و ابرس به اذن الله اسناد داده نشد، چون به اهمیت احیا نیست. بلکه این کلمه به اذن الله مفعول واسطه است برای هر سه فعل، یعنی ابر الاکمه به اذن الله، ابر الابرس به اذن الله، احی الموتا به اذن الله. بخش از این تفصیل در سوره مبارکه مائده آمده است که در این آیه محل بحث این به اذن الله دو بار ذکر شد و در سوره مائده آیه 110 تقریبا چهار بار ذکر شد. می‌فهمد در قیامت ما با مسیح سلام الله علیه سخن می‌گوییم و به او می‌گوییم به از تخلق و من الطین کیئت طیره به اذنی، یعنی تو مجسمه ساز نیستی نظیر مجسمه سازهای عادی، تو از گل به هیئت طیر در میاری، مثل این که از گل من که خواستم آدم بیافرینم چه کردم؟ به صورت آدم از گل در آوردم یا آدم درست کردم؟ این آدمی که الان جسدش سرد شد و روحش را فرشته موت سلام الله علیه قبض کرد، این مجسمه است یا همه دستگاه گوارش انسان را داراست؟ این که مجسمه نیست، این همه دستگاهی که در یک انسان لازم است این بدن داراست، منتها روح ندارد. ذات اقدس اله در جریان آفرینش آدم و حوا علیهم السلام مجسمه ساخت، بعد نفخت فیه من روحی، یا انسانی که همه اعضا و جوارح دستگاه قلب و گوارش را دارا ساخت. مسیح که مظهر هو الخالق است، که این خلقت صفت فعل خداست، مظاهر فراوان ممکن داشته باشد، او هم از تین که هیئت طیر ساخت، که او را دستگاه تشریح میتواند همانند سایر طیور تشریح کند. لذا این کار چون کار عادی نیست، کار تحصیل کرده ها نیست، کار همه علمای طبم نیست، همین کار را هم ذات اقدس اله در صحنه قیامت به مسیح میگوید این کار را تو به اذن من کردی. آیه 109 و 110 مائده این است: یوم یجمع الله الرسول یقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. این صحنه قیامت است. اونگاه از قال الله در همون صحنه قیامت: یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلن و از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. معلوم میشد اون کلمه به اذن اللهی که در آیه محل بحث است، این محل واسطه است برای همه، نه فقط محل واسطه است برای فیکون و تیرن، چه این که در جریان ابرای اکمه و ابرس کلمه به اذنی آمده و در جریان احیای موتا هم به اذنی جداگانه آمده و تبر الاکمه و الابرسه به اذنی، یعنی تبر الاکمه به اذنی و تبر الابرسه به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی، در حالی که در آیه محل بحث سوره آل عمران ابراء اکمه و ابرس و احیای موتا این سه امر با یک به اذن الله یاد شده است. این تکرار برای آن است. خب پس تمام اینها به اذن الله است. همونطوری که ذات اقدس اله بدن انسانی را با همه دستگاه طبی آفرید، بعد فمود و نفخت و فیه من روحی، اونگاه انسان زنده شد، مسیح سلام الله علیه هم از گل به هیئت طیر با تمام اعضا و جوارح درون و بیرون با دستگاه های وهم و خیال، با دستگاه سامعه و باصره و سایر حواس تحریکی و ادراکی آفرید، بعد درو دمید و او زنده شد شده حیوان و اوهی الموتا. این کارا رو میکنن به اذن الله. و اونم بیوکم به ما تأکرون و ما تدخرون فی بیوتکم، اونجرا که شما نمیتوانید درست تشخیص بدید احتیاج به کارشناس دارید، اونها رو من انجام میدم. اونجرا که هر فردی هم ولو تحصیل کرده نباشد، یک مقداری هم که بیندیشد آسونتر میتواند تشخیص بدهد، اون رو من انجام میدم. و اونی است که هر کسی در خانش هر کاری کرد من با خبرم به گزارش میدم که چه کار کردید و چی ذخیره کردید و چی خوردید و مانند آن. ان فی ذلک لآیتن، که اینجا باز آیه منظور جنس است، ان کنتم مؤمنین، چون خطاب به بنی اسرائیل است که اینها ایمان آورده بودند به انبیای سلف بعث موسی، اینا خدا را قبول داشتن، معجزات قبول داشتن. میگم اگر شما این مباحث و مبانی رو قبول دارید، باید به رسالت من ایمان بیارید که تتمش برای روز بعد. والحمد لله رب العالمین.